بل نیم ساعت خبری مجلی لپاره امید مرزبان استودیو کې دی. امید مرزبان سلام شه.
سلام اجمل انصاب بخیر. سلام به شنونده های عزیز. همچنان 7:30 به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری تا ساعت 8 با هم خواهیم بود. در این جریان است تازه ترین ها میشنوید. پیمان امنیت دست جمعی در حفظ امنیت نقاط مرزی میان افغانستان و تاجکستان کمک میکند و سرنوشت یک خانم آلمانی که دیروز در کابل ربوده شد تا هنوز روشن نیست. روسیه و ایران هم همکاری های نظامیشان را افزایش میدهند. در این باره تا لحظات بعد گزارش های مفصل خواهیم داشت، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید افغانستان و پاکستان باید به طور جدی به بیماری پولیو یا فلج مبارزه کنند. اردوی پاکستان گفته است در اثر دو حمله هوایی در مناطق قبایلی این کشور دیروز 65 تندرو کشته شدند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا پیشنهاد گفتگوهای صلح سوریه را دیروز تصویب کرد. تفصیل خبرها. از سرنوشت یک خانم خارجی که دیروز در کابل اختطاف شد تا حال خبری در دست نیست. این خانم به اساس بعضی گزارش‌ها شهروند آلمان است و از صبح دیروز از منطقه قلعه فتولای شهر کابل ربوده شد. هویت این خانم تا هنوز نشر نشده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که وی کارمند اداره آلمانی GIZ بود. یکی از باشنده‌های قلعه فتولا که از چگونگی رویداد آگاه است به رادیو آزادی گفت:
میده دکان شیشه بوده، ما هم که مردم هم اینجا قول مقاله کرفتیم، گفته میده در داکسن، گفت نه و از داخل دفتر بر آمده بودن میرفتن، گفته این پیشویش کلولا استاد بود نفرهای مسلح، گفته این تاش و شیشه رو مایده کردن دختر خارجی رو گرفته رفت.
دیروز مقام‌های امنیتی کابل به رادیو آزادی گفتند که تلاش‌هایشان برای ردیابی ربایندگان جریان دارد. قلعه فتولا یکی از مناطق نسبتاً مزدحم شهر کابل است و شمار زیادی از خارجیان در آن بود و باش دارند. پیمان امنیت دست جمعی تلاش دارد تا مناطق مرزی میان افغانستان و تاجکستان را تأمین کند. نیکولای بوردیوژا رئیس این سازمان دیروز در دیدار با وزیر دفاع تاجکستان گفت که این سازمان برای حفظ امنیت در سرحد 1340 کیلومتری بین افغانستان و تاجکستان کمک خواهد کرد. بحث‌ها درباره این که پیمان امنیت دست جمعی چگونه میتواند در این بخش کمک کند امروز نیز ادامه می‌یابد. قرار است نیکولای بوردیوژا امروز با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر مقام‌های بلندپایه تاجکستان در دوشنبه دیدار کند. شش کشور از جمله روسیه، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان و بلاروس اعضای دائمی پیمان امنیت دست جمعی هستند. افغانستان و صربستان اعضای ناظر این پیمانند. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید افغانستان و پاکستان باید به طور جدی با بیماری پولیو یا فلج مبارزه کنند. این سازمان دیروز از هر دو کشور خواست تا بالای مهاجرین و خارجی هایی که به دو سوی مرز رفت و آمد دارند نظارتشان را جدی تر سازند. سونا باری سخنگوی سازمان صحی جهان گفت افغانستان و پاکستان آخرین کشورهای جهانند که بیماری پولیو در آنها ثبت شده است. در سال جاری میلادی 29 مورد بیماری پولیو در پاکستان و 7 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده است. ادامه خبرها. اردوی پاکستان میگوید در اثر دو حمله هوایی در مناطق قبایلی این کشور دیروز 65 تندرو کشته شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده است که یک حمله در وزیرستان شمالی رخ داد که در آن 50 تندرو کشته شدند و یک ذخیره‌گاه مواد انفجاری تخریب شد. حمله دومی در خیبر اجنسی رخ داد که در آن 15 شورشی جان دادند. یک روز پیش از این تندروان 18 نفر را به شمول وزیر داخله ایالت پنجاب کشته بودند. در نتیجه انفجار بمبی که در یک موتورسایکل جا گذاری شده بود 12 نفر در یکی از معابد هندوها در شهر بانکوک پایتخت تایلند کشته شدند. مقامات دیروز در محل حادثه گفتند حدود 20 تن دیگر در این انفجار زخم برداشتند. کسی به طور فوری مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. حکومت تایلند در یک منطقه بودیست نشین در جنوب تایلند با شورشیان مسلح مواجه است، ولی این شورشیان به ندرت حملات را در خارج از منطقه جنوبی تایلند طراحی میکنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا پیشنهاد گفتگوهای صلح سوریه را دیروز تصویب کرد. این نخستین مصوبه شورای امنیت درباره سوریه در دو سال اخیر است. تصویب این پیشنهاد بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک روسیه، ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و ایران است که می‌خواهند جنگ سوریه را پایان دهند. بحران سوریه که حداقل 240 هزار کشته به جا گذاشته، بزرگترین فاجعه بشری امروز در جهان است. هزاران نظامی ازبکستان در منطقه فرغانه مستقر شدند و دو زنی را جستجو میکنند که ادامه شود حمله کننده های انتحاری باشند. منابع در منطقه رشتون به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند حضور نیروهای امنیتی و پلیس در این منطقه بعد از آن بیشتر شد که دو زن مجهز با تفنگچه ها و بم های دستی اموال یک خانواده را به سرقت بردند و تلاش کردند یک خانه دیگر را نیز بدزدند. پلیس مردم محل را از وقوع حملات احتمالی هشدار داده و تصاویر این زنان را میان مردم نشر کرده است. به گفته پلیس این دو زن مظنون کمربندهای مشابه به آنچه در حملات انتحاری استفاده می شود به تن داشتند. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. اگر همراه من باشید در این مجله خبری از این تحولات با تفصیل می شنوید. پیمان امنیت دست جمعی در حفظ امنیت نقاط مرزی میان افغانستان و تاجکستان کمک میکند. سرنوشت یک خانم آلمانی که دیروز در کابل ربوده شد تا هنوز روشن نیست.
دم پیشریش کلولا استاد بود، نفرهای مسلح گفتم تاشو چیشه مایده کردن، دختر خارجی رو گرفته رفت.
روسیه و ایران همکاری های نظامیشان را افزایش می دهند. در همین مجله خبری نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ های زندگی از این جوان می شنویم که چرا نمی خواهد پیش از تکمیل دوره تحصیلش ازدواج کند.
یکی از دلایل عمده‌ای که مثلا اکثرا باعث مشکلات خانوادگی می شرمی ازدواج پیش از وقت است.
با سلام و صبح بخیر. دوباره ساعت 7:37 با وقت افغانستان است. من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام می‌رسانه. پیمان امنیت دست جمعی تلاش دارد تا مناطق مرزی میان افغانستان و تاجکستان را تأمین کند. سرحد میان افغانستان و تاجکستان از مناطقی است که فعالیت گروه‌های تندرو و قاچاقبران مواد مخدر در آن وجود دارد. کشورهای آسیای مرکزی و روسیه نگرانند که شاید از طریق همین مناطق مرزی ناآرامی‌ها از افغانستان دامنگیر آنها نیز شود. شش کشور از جمله روسیه، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس اعضای دائمی پیمان امنیت دست جمعی هستند. افغانستان و صربستان اعضای ناظر این پیمانند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
قرار است رئیس سازمان پیمان امنیت دست جمعی با رئیس جمهور امام علی رحمان، رئیس شورای امنیت ملی تاجکستان و دیگر مقامات ارشد دفاعی آن کشور دیدار کند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی می خواهد با تاجکستان مساعدت‌های تکنیکی و نظامی نموده تا این کشور در تأمین امنیت مناطق سرحدیش با افغانستان قادر شود. انترفاکس گزارش داده که شورای امنیت این سازمان به زودی جلسه وزرای دفاع و خارجه کشورهای عضو را دایر می کند. قرار است این جلسه به تاریخ 14 و 15 سپتامبر در دوشنبه مرکز تاجکستان دایر شود. تاجکستان در حال حاضر ریاست دوره‌ای سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به عهده دارد. در این حال، آژانس خبری انترفاکس گزارش داده است که این سازمان بسته دوم کمک‌های نظامی و تکنیکی‌اش را به تاجکستان فرستاده است که از آن برای تأمین امنیت سرحد با افغانستان استفاده خواهد شد. گفته شده است که یک کارگوی هوایی روسیه دیروز این کمک را به تاجکستان رسانید. سفارت روسیه در تاجکستان می گوید تصمیم این کمک در سال 2013 از سوی رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی گرفته شده بود. سفارت روسیه در تاجیکستان گفته است این وسایل به نیروهای داده می شود که مسئولیت تأمین امنیت سرحدات تاجیکستان با افغانستان را بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به دوش دارند تا از ورود تندروان به تاجیکستان جلوگیری کنند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی 6 عضو اصلی دارد که عبارتند از روسیه، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان و بلاروس. افغانستان و سربیا اعضای ناظر این پیمانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. در میان SMS هایی که شنونده ها بر رادیو آزادی فرستادند، گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته است که فقر، جنگ و بیکاری زمینه فرار جوانان را از کشور مساعد ساختند. از حکومت وحدت ملی می خواهیم که در داخل کشور زمینه کار را مساعد کند. چشم برای همین گونه پیام های شما هم هستیم. در مسائل مختلف میتونین ابراز نظر بکنین. پیام و گفتنیتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. البته در صورتی که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. در پایان همین مجله خبری پیام هایتان را پخش خواهم کرد. چشم برای پیام هایتان هستم. از سرنوشت یک خانم خارجی که دیروز در کابل اختطاف شد تا حال خبر در دست نیست. این خانم که به اساس بعضی گزارش‌ها شهروند آلمان است، صبح دیروز از منطقه قلعه فتلای شهر کابل ربوده شد. هویت این خانم تا هنوز نشر نشده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که وی کارمند اداره آلمانی GIZ بود. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش می‌دهد.
بانک در چند هفته گذشته تدابیر شدید امنیتی در کابل اتخاذ شده، اما در روز روشن یک زن خارجی در یکی از مناطق مرکزی شهر از سوی افراد مسلح ربوده می شود. تا حالا مسئولان امنیتی درباره هویت این زن چیزی نگفتند، اما رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که زن اختطاف شده تبع جرمنی است. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل میگوید که تلاش‌ها به هدف نجات این زن خارجی جریان دارد. آقای عبیدی که نخواست صدایش ثبت شود به رادیو آزادی گفت که به زودی تحقیقات و تلاش‌هایشان نتیجه خواهد داد. از جانب دیگر گل‌آقا روحانی معاون قماندانی امنیه کابل به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته که دو فرد مسلح ناشناس صبح روز دوشنبه یک زن خارجی را پس از توقف موترش با خود بردند. اسوسییتد پرس گفته که ممکن این زن تبع جرمنی و کارمند مؤسسه GIZ که کارهای خیریه را انجام می‌دهد باشد. در آغاز سال جاری کارمند دیگر مؤسسه GIZ که تبع جرمنی بود در ولایت قندوز اختطاف گردید و پس از 6 هفته از چنگ ربایندگان فرار کرد. اختطاف و ترور در کابل موضوع جدید نیست، بلکه پیش از این هم رویدادهای مشابه در این ولایت صورت گرفته است. یک سال پیش در ماه اسد یک تبع خارجی در نزدیک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از سوی افراد مسلح سر بریده شد. حدود یک سال قبل در قلعه فتولای کابل، جایی که بیشتر مؤسسات خیریه و مهمانخانه ها موجود است، رئیس یک شرکت خصوصی با فیر مرمی کشته شد. برخی از باشندگان قلعه فتولای کابل که جریان اختطاف زن خارجی را دیده اند میگویند که سرعت عمل پلیس برای تامین امنیت جان مردم باید بیشتر شود. یکی از این باشندگان میگوید:
میداد کن شته بوده ما اون که مردم هم اینجا قول مقاله کرده گفتم میداد داکسن گفت نه از داخل دفتر بر آمده بودن میرفتن. گفتم پیشریش کلولا استاد بود نفرهای مسلح. گفتم تاش شیشه را مایده کردن دختر خارجی را گرفته رفت.
باشندگان کابل همچنان میگویند که اخیراً جرایم جنایی در کابل افزایش یافته و در قضیه اختلاف یک زن خارجی دست مافیا دخیل است. آنان میگویند که حکومت باید جلب این گونه رویدادها در مرکز افغانستان را بگیرد. شماره از تحلیلگران هم میگویند که ادامه این وضعیت و بی‌توجهی به آن میتواند در کاهش کمک‌ها از طریق مؤسسات خیریه در افغانستان نقش داشته باشد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود را روزهای شنبه از رادیو آزادی بشنوید از ساعت 3-5 به وقت افغانستان. در این برنامه نظریات شما عزیزان هم انعکاس می‌یابد. با تماس‌هایتان از طریق تلفن و یا هم پیام‌هایتان روی صفحه فیسبوک و یا هم اسمس. ساعت 3-5 از رادیو آزادی روزهای شنبه. حالا 7:45 به وقت افغانستان شد. به نیمه این مجله رسیدیم. نگاه کوتاه به تازه‌ترین خبرها داریم. پیمان امنیت دسته جمعی تلاش دارد تا مناطق مرزی میان افغانستان و تاجکستان را تامین کند. نیکولای بوردیوژا رئیس این سازمان دیروز در دیدار با وزیر دفاع تاجکستان گفت که این سازمان برای حفظ امنیت در سرحد بین افغانستان و تاجکستان کمک خواهد کرد. از سرنوشت یک خانم خارجی که دیروز در کابل اختطاف شد تا حال خبر در دست نیست. این خانم که بر اساس بعضی گزارش‌ها شهروند آلمان است، صبح دیروز از منطقه قلعه فتح‌الله شهر کابل ربوده شد. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید افغانستان و پاکستان باید به طور جدی با بیماری پولیو یا فلج مبارزه کنند. اردوی پاکستان گفته است در اثر دو حمله هوایی در مناطق قبایلی این کشور دیروز 65 تندرو کشته شدند. در نتیجه انفجار بمی که در یک موترسایکل جا گذاری شده بود، 12 نفر در یکی از معابد هندوها در شهر بانکوک تایلند کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا پیشنهاد گفتگوهای صلح سوریه را دیروز تصویب کرد. این نخستین مصوبه شورای امنیت درباره سوریه در دو سال اخیر است. و هزاران نظامی ازبکستان در منطقه فرغانه مستقر شدند و دو زنی را جستجو میکنند که اعدام میشود حمله کننده های انتحاری باشند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین برای گرفتن تازه ترین خبرها صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش های دیگر، مخصوصا گزارش در باره افزایش همکاری های نظامی بین روسیه و ایران، از جاوید نعیمی میشنویم که در شماری از نشریه های پر تیراژ جهان درباره افغانستان چه گزارش های چاپ شده.
شمار زیاد از رسانه ها و نشریه های غربی در این روزها به مشکلات پناهجویان افغان در اروپا تمرکز می کنند. به نوشته این رسانه ها، پناهجویان افغان مانند شهروندان سایر کشورها در مناطق ساحلی یونان با مشکلات خیلی زیاد و شرایط دشوار روبرو اند. روزنامه بلفاست تلگراف در شماره اخیرش در مورد شمار از پناهجویان افغان که در یک پارک در آتن پایتخت یونان به سر میبرند مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد مقام های یونانی به انتقال افغان ها و سایر پناهجویان از این پارک آغاز کردند. انتظار می رود آنها به منطقه اوتانیکاس منتقل شوند و در آنجا در یک کمپ که از 90 کانتینر ایجاد شده جابجا شوند. بلفاست تلگراف می نویسد در هر یک از این کانتینرها که سهولت برق، آب، ایرکندشنر و تشناب در آن وجود دارند، از 5-6 تن مستقر شده می توانند. مقاله نویس با نقل از حکومت یونان می گوید این کمپ زندان و یا توقیف خانه نیست، بلکه باشنده ها در آنجا می توانند آزادانه به گشت و گذار بپردازند. زهرا موسینی، یک پناهجوی افغان، به بلفاست تلگراف گفته است می ترسم که مرا دوباره به افغانستان نفرستند. می ترسم مرا به یک منطقه محدود شده نفرستند، به محلی که از آن به هیچ جای رفتن نتوانم. پلیس یونان میگوید تا حالا 171 تن را از پارک آتن به کمپ کانتینری انتقال داده است، اما روزنامه بلفاست تلگراف می نویسد ده ها تن نمی خواهند که از پارک آتن به جای دیگر بروند. روزنامه در پایان مطلبش می نویسد از آغاز سال 2015 میلادی تا حالا حدود 130 هزار پناهجو به شمول افغانها و شهروندان سایر کشورهای نارام جهان به یونان رسیدند. نشریه آمریکایی فارن پلیسی به موضوع دیگر پرداخته و در عنوان مقاله اش می نویسد باشد، در حالی که ایالات متحده طالبان را سهل می‌گیرد، بمب‌گذاری‌های شورشیان در افغانستان افزایش یافته است. بنوشته نشریه بخش بزرگ از نیروهای آمریکایی شورشیان افغان را که زمان به القاعده پناه داده بودند نادیده می‌گیرند. فارن پلیسی روی این نکته هم تمرکز کرده که با کاهش و خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان، حملات مرگبار از سوی طالبان افزایش یافت و تلفات را هم بیشتر ساخت. نشریه به گونه مثال از حملات هفته گذشته در کابل یاد کرده که بیش از 70 کشته بر جا گذاشت. مقاله نویس نکته دیگر را هم نگاشته که این همه تحولات در واقع قصر سفید را با دشوارترین انتخاب ها در پلیسیش روبرو می سازد که علاقمند بستن دروازه طویلترین جنگش است. یک مقام نظامی آمریکا در افغانستان به فارن پلیسی گفته است پایان ماموریت نظامی این کشور به آن معناست که آنها پس از این تنها شورشیان را به خاطر عضویتشان در گروه طالبان هدف قرار نمی دهند. به گفته این نظامی که نامش گرفته نشد، اگر طالبان تهدیدها را به نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی در افغانستان افزایش دهند یا مستقیما از القاعده حمایت کنند و یا هم تهدید استراتژیک به نیروهای امنیتی افغان به بار آورند، ایالات متحده اقدامهای لازم را برای محافظت از آمریکایی ها و همکاری با افغان ها روی دست می گیرد. نشریه فارن پلیسی اظهارات کیت کلارک مسئول دفتر شبکه تحلیلگران افغانستان را هم گرفته که گفته است طالبان توانستند یک سرباز نیروهای خاص آمریکایی را چند پیش در جریان یک عملیات خاص بکشند. به گفته او انجام عملیات ها حالا در افغانستان مشکل به نظر می رسد.
مسابقات سراسری فوتسال افغانستان دیروز در کابل آغاز شد. در این باره تا لحظات بعد خواهید شنید، اما حالا از رویدادهای خبری جهان. مسکو و تهران میگویند قصد دارند بعد از برداشته شدن تحریم‌های موجود بر ایران و توافق هسته‌ای ایران با کشورهای جهان، همکاری‌های نظامی و اقتصادیشان را گسترش دهند. این تعهد را وزیران خارجه دو کشور در دیدار با هم انجام دادن. همچنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران ماه گذشته گفت که علاقمندی کشورش برای گسترش همکاری ها با مسکو خیلی زیاد است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه و همتای ایرانیش جواد ظریف که مشغول دیدار از مسکو بود دیروز گفتند هر دو طرف امیدوارند توافق روی برنامه هسته‌ای ایران در هفته‌های نزدیک به اجرا گذاشته شود. لافروف در یک کنفرانس مشترک خبری با ظریف گفت وی می گوید امروز تمام فرصت ها مساعدند تا روابط ایران و روسیه را به یک سطح جدید وسیع‌تر و مطابق توافقات رؤسای جمهور دو کشور با در نظر داشته تصامیمی که روی برنامه هسته‌ای ایران گرفته شد گسترش داد. مذاکرات وزرای خارجه روسیه و ایران بعد از آن صورت گرفته است که رئیس جمهور پوتین و همتای ایرانیش حسن روحانی در ماه جولای در حاشیه 7 اجلاس بریکس در شهر یوفای روسیه توافق کردند که در صورت ختم تحریمات بر ایران همکاری ها میان دو کشور را وسعت می بخشند. بر اساس گزارش رسانه های روسیه، عرضه احتمالی راکت های زمین به هوای نو S-300 به ایران نیز شامل گفتگوهای دو وزیر خارجه بود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت تهران روابط با روسیه را خیلی مهم می داند و توافقنامه ویانا برای گسترش روابط دو کشور خیلی کمک خواهد کرد.
ما معتقدیم که توافق ویان بیشترین کمک را به گسترش روابط ایران و روسیه پیش از هر کشور دیگر خواهد کرد. ایران و روسیه قبل از وقوع این توافق برای روابط گسترده بودن. روسیه موقعیت بسیار خوبی هست که در این شرایط روابط بیشتر و گسترده‌تری در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، دفاعی و سایر حقوق با جمهوری اسلامی ایران داشته.
به نظر می رسد روسیه سخت علاقمند به دست آوردن قراردادهای منفعت بار با ایران بعد از برداشته شدن تحریمات بر آن کشور بوده، مخصوصا علاقمند سکتور هسته‌ای ایران می باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
و حالا هم از مسابقات سراسری فوتسال افغانستان که این مسابقات دیروز در کابل آغاز شد. ورزشکاران از نقاط مختلف افغانستان به کابل آمدند تا در این مسابقات به مقام قهرمانی برسند. هدف دوم بازیکنان در این مسابقات این است که عضویت تیم ملی فوتسال افغانستان را کسب کنند. به این معنا که هدف اصلی برگزاری این مسابقات گزینش بهترین فوتسال بازان افغان برای تیم ملی است. بیشتر همکارم از کابل گزارش می‌دهد.
اولین بازی مسابقات فوتسال قهرمانی منتخب زونهای افغانستان که روز دوشنبه میان تیم‌های کابل و بلخ برگزار گردیده بود به نفع تیم کابل به پایان رسید. مسابقات فوتسال قهرمانی منتخب زونهای افغانستان با اشتراک 8 تیم از 17 ولایت افغانستان در کابل را اندازی شده است. تیم منتخبه الف کابل، تیم منتخبه ب کابل، تیم زون شمال، تیم نیمروز، تیم هرات، تیم فرا، تیم زون مرکز و تیم منتخبه ولایت بلخ 8 تیم اند که در این مسابقات اشتراک ورزیده اند. علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان هدف از این مسابقات را چنین بیان می کند.
ولایتی که فوتسال دارن اونا دعوت شدن به کابل و یک مسابقات قهرمانی زون هاست. در کنار که قهرمانی زون ها معلوم میشه، قهرمان فوتسال افغانستان معلوم میشه، در کنارش بازیکنان تیم ملی انتخاب میشه. 18 بازیکن در ابتدا تیم ملی فوتسال افغانستان مسئولین کمیته فوتسال و مربی تیم دعوت خواهد کرد که در این مسابقات 8 تیم حضور داره ولی از 17 ولایت بازیکن نامده.
آقای کاظمی افزود این مسابقات برای 10 روز در کابل ادامه خواهد داشت و در اخیر جوایز و تحفه ها نیز برای بازیکنان برتر در نظر گرفته شده است. در این حال عبدالله صدیقی یک تن از بازیکنان تیم منتخبه نیمروز به رادیو آزادی گفت آنها چند روز قبل برای اشتراک در این مسابقات از ولایت خود به کابل آمده اند و میگوید که در راه با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما علاقه زیاد آنها را به این مسابقات کشانید.
راهی مشکلات که زیاد است از لحاظ امی راهی که ما آمدیم، ما تقریبا 17 ساعت درا بودیم، خستگی را حتی درا با مین و تیراندازی و جنگ هم روبرو شدیم، ولی بازم با اشتیاق آمدیم به این مسابقات و انشالله دوست در گروه سختی هم افتادیم، انشالله از خدا میخوایم که از این گروه بتانیم سود کنیم.
آقای صدیقی میگوید تیم وای با آمادگی کامل برای اشتراک در این مسابقات به کابل آمده و امیدوارند که همانند گذشته بازیکنان آنها به تیم ملی فوتسال جذب شود.
و حالا هم خیلی نگاه کوتاه بر رویدادهای خبری جهان ورزش. آن هم بازی دیشب بارسلونا در برابر حریفش از اسپانیا. تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا دیشب با تساوی 1-1 نتوانست برنده جام قهرمانی سوپرکپ اسپانیا شود. این تیم در بازی رفت در مقابل حریفش اتلتیکو بلباو 4-0 شکست خورده بود. در بازی دیشب گل نخست را لیونل مسی به سود بارسلونا به ثمر رساند، اما دیر نگذاشته بود که این گل جبران شد و بازی 1-1 مساوی شد. در نتیجه دست جمعی بارسلونا 5-1 در برابر حریف خود شکست خورد. و حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم است محمد نعیم، افزای تخلص میکنم، از ولایت میدان مردگ هستیم، اما فعلا بوده باشم در امی کابل است.
علت امی که بعضی خانواده از ولایت به مرکز آمدن چی میدانین؟
همین مسائل اقتصادی است. در پالی از تحصیلاتی که مثلا در شهرها است بهتر از ولایت است، چون سطح زندگی در شهرها نسبتا بلندتر است نسبت به ولایت و قریه جات. بدون شک در شهرها تحصیلات برای زندگی بیشتر است، زمینه برای کار، فعالیت و تحصیلی مسائل مساعدتر است.
خب اگر شرایط تحصیل و کار در ولایت اصلی تان مهیا شود، میخواین که دوباره اونجا برین یا ای که عادت کردین در اینجا چطور؟
احتمال زیاد ممکن علاقمندی نشان بدن که طرف برای چون محیط اونجا نسبتا خوبتر است، اما یک ذره برای ما مشکل است چون ما همینجا کلان شدیم و همینجا بوده باش کردیم. فعلا همونطور که میفهمین طرف ولایت بسیار ناامن نیست، حتی مسافرینی که به خاطر بعضی کارهای شخصی اونجا میرن خاطر تهدیدات امنیتی نمیتونن که رفت آمد کنن.
آیا در قسمت زندگی شخصی تان فکر کردی؟
بدون شک من شخصا خودم تصمیم دارم که باید که بخیر مدرک حداقل فوق لیسانس یا مو ماستری رو بگیرم، بعد از روی مسائل ازدواج مسائل بس فکر خواهد کرد.
بعضی جوانات به خصوص در قرا قصبات بسیار دست نخوردن روسی میکنن، چی فکر میکنین اونا میتونن زندگی رو پیش ببرن به درستی؟
به نظر من یکی از دلایل عمده ای که مثلا اکثرا باعث مشکلات خانوادگی میشه می ازدواج پیش از وقت است، که یکی از دوستانم تو من میشناسم اصلا مکتب خلاص نکرده بودن که پدر مادرش بسیار علاقمند بود که پسرشون زودتر عروسی کنه، اونا عروسی کردن اما فعلا بسیار مشکلات زیاد دارن. کسایی که زیر سن یا پایین تر از 18 ازدواج میکنن بدون شک مشکلاتشون زیاد است، اما به او بلوغ عقلی نمیرسن و بنابراین نمور رفتارها و نزاکتایی که در خانه باید باشه اونا رو مراعات کرده نمیتونن. وقتی فامیلا میفهمن که پسرشون امو ظرفیت پیدا کردن که خانواده رو مثلا سپورت و حمایت کرده بتونن و با امو شرایطش خود سازگار بسازه، متکی به خود باشه، یک وظیفه خوب تر داشته باشه، همچنان جوانی که 12 سال مکتب میخونه 4 سال 5 سال میخونه بدون شک با یک سطح فکری بالاتر میرسه و نزاکتا رو بیشتر مراعات کرده میتونه نسبت به کسی که درس نخونده بوده.
تشکر، سلامت
باشید.
و حالا هم نگاهی کوتاه به پیام هایی که شما فرستادین. سعید ایوب از ولایت دایکندی نوشته که امنیت دایکندی از طرف قماندانان محلی خراب شده. حسیب الله حسام از پنجشیر می نویسد که با اشاره به اختطاف یک خانم آلمانی در کابل نوشته است که ربایندگان بدون رضایت خانم خارجی عمل نکردند. و محمد عادل حقیار ایماق از نهرین نوشته